سخنان امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای گریگوری با 25 سال هوشیاری از امریکا می باشد و مترجم عزیز ما هم خانم سدی.
من جناب گریگوری از کجا پیدا کنم؟ های گریگ،
Hi.
How are you doing? It's good to see you. Go ahead. You have the floor. Welcome
okay.
to Tehran.
Thank you. Hi, I'm Gregory. I'm an alcoholic, and I appreciate this opportunity to speak on Alcoholics Anonymous.
Okay. سلام دوستان عزیزم، من گریگوری هستم، الکلی هستم و از این فرصتی که به من دادید که بیام صحبت بکنم در AA ازتون سپاسگزارم.
Welcome to the newcomers. If you're new in AA, I hope you find what you're looking for.
به تازه واردا خوش آمد میگم، امیدوارم که اونی که میخواین رو پیدا بکنید.
A little bit about me. I've been sober for 24 years in AA, and it is a big part of my life.
یکم راجع به خودم، این که من 24 سال تو AA پاک هستم و این قسمت بزرگ از زندگیمه.
I'm going to tell you what it was like, what happened, and what it's like now.
من میام بهتون میخوام بگم که چطوری بود، چه اتفاقی افتاد و الان چگونه است.
I grew up in pretty much a functional family. My parents are still together. They're in their 90s.
من توی خانواده نسبتا نرمال بزرگ شدم. پدر مادرم هنوز با هم دیگه زندگی میکنن و تو دهه 90 سالگی زندگیشون هستن. Okay?
I had a grandmother on my dad's side who was an alcoholic, so I believe that it can be hereditary.
من یه مادر بزرگی داشتم از طرف پدری که الکلی بود و میتونم بگم که خب میتونه این بیماری ارثی باشه.
Neither one of my parents are alcoholics nor my sister. I'm the alcoholic in the family.
هیچ کدوم از پدر مادرم و خواهرم هیچ کدومشون الکلی نیستن، بیماری رو ندارن.
I grew up in a pretty good neighborhood and my parents always provided for me and my sister.
من در یه جای نسبتا خوب بزرگ شدم و پدر مادرم همیشه برای من و خواهرم هر آنچه که نیاز بود فراهم می‌کردند.
About 13 years old, I started drinking alcohol to fit in and to try to be cool.
Did you say 13?
13, yes.
Yeah. در 13 سالگی من شروع کردم به الکل خوردن و فکر میکردم خب یه چیز شیکیه، یه چیز خوبیه.
When I was graduating from school, I had my first real incident with alcohol when I was graduating the 8th grade.
من وقتی از مدرسه فارغ التحصیل می شدم، کلاس هشتم، اولین سال همو با الکل داشتم.
I was the only black student in a pretty much white school and we were going on a graduation picnic and I stole some beer from my dad and I took it on the graduation picnic.
من تنها شخص رنگی پوست بودم در یک مدرسه سفید پوست، داشتیم می رفتیم با بقیه بچه ها به یک پیکنیک برای جشن فارغ التحصیلی. من چند تا آبجو از پدرم برداشتم و بردم اونجا توی این جشن فارغ التحصیلی تو پیکنیک.
At the picnic I drank the beer and instead of throwing the beer bottles in the garbage can I put them in my backpack. And when we were driving back in the bus stopped real quickly and all the beer bottles rolled down the aisle. I got suspended from my school.
من به جای که اون بطری آبجو رو بریزم دور وقتی که میخوردمشون گذاشتم توی کیفم، کیفی که کل پشتی، و وقتی که برمیگشتیم تو اتوبوس، اتوبوس ترمز کرد، این آبجوها از توی کیف من ریخت بیرون و اومد تو همین وسط اتوبوس. اونجا من از مدرسه برای مدتی تنبیه شدم، یه مدتی به من گفتن نیا مدرسه. Okay.
At a young age, I got cause, effect, and consequences because of alcohol.
برای اینکه در سن پایین این عواقب الکل خوردن میتونه برای تو عواقب پشته باشه، اینم عواقبش برای من بوده.
This continued for many years, and alcohol became a problem in my early 20 around 25 years old.
من برای سالهای زیاد ادامه دادم الکل خوردم و الکل در اوایل 20 سالگی، حدود 25 سالگی برای من شروع کرد به آفریدن مشکل.
I would make plans to do something with friends, girlfriends. I would get drunk, and then all of a sudden, those plans would go out the window.
من با دوستان برنامه می‌ریختم که یه کاری بکنم، مثلا شب بعد مشروب می‌خوردم، مست می‌کردم و تمام اون برنامه‌ها به هم می‌ریخت.
The best way to describe my alcoholism, and I think everybody here has had problems with alcohol, is I lived my life to when I get there, I'm going to be okay. I was never okay right where I was at. I always had to create a there. And when I got there, then things were going to be okay. That's my alcoholism.
توصیف این مریضی الکلیسم اینجوریه که من خوب نیستم تا زمانی که برسم به اون نقطه که باید برسم. از نظر حال و هوای مستی داره میگه گریگ، و اونجا که برسم دیگه اوکی هم، بعد برسم به اون نقطه.
I ended up getting drunk driving, being arrested, causing a lot of harm to a lot of people.
Okay, من موقع رانندگی در مستی جریمه شدم توسط پلیس و مقدار زیادی لطمه زدم به مقدار زیادی از آدمایی که دور برم بودن.
I had been to AA before and I decided it was time to go back to AA. My life was falling apart. I was a single parent with a young son and I was trying to be a single parent and an alcoholic and it doesn't work.
من قبلا هم به AA رفته بودم و به این نتیجه رسیده بودم که زمانشه که من برم وارد AA بشم، چون که من یک پدر مجرد بودم، یک پسر داشتم و تو نمیتونی یه پدر مجرد باشی و الکل بخوری.
I at the time had problems with alcohol along with drugs, but this is an Alcoholics Anonymous meeting, so I will discuss strictly alcohol, but I was hurting everybody around me, people at my son's child care, everybody around me started to feel the effects of my alcoholism.
Okay. من اون زمان هم با الکل مشکل داشتم، هم با مواد مخدر، اما اینجا چون جلسه AA هستش، من راجع به قسمت الکلش صحبت میکنم و میدونین همه با من به مشکل برخورده بودن. هر کسی که توی مهد کودک بچه‌ام، پسرم، اونجام بود با من به مشکلاتی برخورده بود. من مدام مواجه میشدم با مشکلات. Okay?
I started to go to AA meetings and I would go to AA meetings, sit there, see everybody happy and I was sort of depressed and I couldn't figure out how to stop drinking.
من شروع کردم برم به جلسات AA و اونجا که می رفتم می دیدم همه خوشحالن، من یه جورایی انگار افسردم و نمی دونستم چجوری الکل خوردنم و بذارم کنار، بلد نبودم.
I thought everybody had some secret how to quit and be happy. I wasn't happy, but I kept going to AA meetings, and I just couldn't figure out how to stop drinking.
فکر میکردم همه یه بالاخره رازی در ترک کردنشون توی اومدن به جلسات و AA وجود داره و من نمیدونستم اون رازو، ولی ادامه دادم به رفتن به جلسات، اما بازم نمیدونستم چجوری الکل خوردنم رو قطع کنم.
So I kept going to meetings, but I would drink at night after meetings. And one night in August of 1997, I had more than one beer. I had a bunch of beer.
من به رفتن به جلسات ادامه میدادم. بعد از جلسه رفتنم من مشروب میخوردم تا اینکه یه شب در ماه آگست 1997 یه مقدار اضافه آبجو خوردم.
The next day I woke up with the hangover and I went to the corner store where I always got my solution, which was more alcohol.
صبح بیدار شدم با یک حالت خماری بدی و رفتم به اون مغازه اون کنار و راه حل همیشگی ما انجام دادم. راه حل همیشگی من الکل بیشتر بود.
So I went to work. At the time I had dump trucks and I was doing construction on someone's home.
رفتم سر کار بعد از اینکه مشروب خورده بودم و داشتم خونه یکی رو تو ساخت و سازش کمک میکردم. کارش ساختن خونه بوده. اوکی.
I was sitting in my truck a little depressed and wondering why I couldn't stop drinking. And I looked, and on the back bumper of the person I was working for was an AA bumper sticker.
نشسته بودم توی تراکم و همینجور یه حالت افسرده داشتم تو این فکر چرا من نمیتونم الکل خوردن رو ترک بکنم. یهو دیدم ماشین پشتی یه دونه از این استیکرهای AA روشه.
I was praying to God, how do I stop drinking? And when I looked at that bumper sticker, I debated whether to ask the guy how you stop drinking, but I was worried because I was working on his house, but there was that debate going on, but I really wanted to know how to stop drinking.
اوکی. من همینطوری داشتم از خدا میخواستم که به من بگه آخه من چجوری میشه که الکل نخورم، و وقتی که این استیکر رو دیدم روی ماشین همینجور مونده بودم که بگم به این آقا که چطوری مشروب خوردنش رو قطع کرده یا نگم، و البته که دلم میخواست بپرسم ازش، اما در ضمنم که داشتم تو خونش کار میکردم، من کارمندش بودم، داشتم اونجا تو خونش کار میکردم، نمیدونستم بپرسم یا نپرسم چجوری میشه. اوکی.
So I didn't want him to know I was drinking, but I really wanted to get sober. So I waited for his wife to go to work. And when he came out of the house, I walked up to him and I said, my name's Gregory. I'm an alcoholic. How do you stop drinking?
Oh, okay. واقعا نمیخواستم بدون من مشروب بخورم به خاطر اینکه داشتم اونجا کار میکردم، اما خیلی دلم میخواست بدونم چجوری مشروب نخورم و قطع مصرف کنم. بنابراین صبر کردم تا خانومش بره سر کار. وقتی خانومش رفت سر کار بهش گفتم من گریگوری هستم، یک الکلی، چطوری میشه الکل نخورد؟
He said all you gotta do is surrender. And when he turned around and walked back into his house.
اون به من گفت همه اون کاری که باید بکنی اینه که تسلیم بشی، و برگشت و رفت داخل خونش.
When he said that, it was like a big portal opened up for me. It's like I had a spiritual awakening. I realized it wasn't my mother's fault, wasn't my kids' fault, wasn't my girlfriend's fault. I was responsible for my alcoholism.
وقتی که به من اینو گفت انگار که یک پنجره‌ای برای من باز شد، یک افقی به روی من باز شد، یه نوع بیداری روحانی بود. من اون موقع فهمیدم که تقصیر مادرم نبوده، تقصیر بچم نبوده، به دوست دخترم هم ربطی نداشته. من خودم مسئول مشروب خوردن خودم بودم. اوکی؟
To this day, I don't know who that man is because I was drunk and no one has ever told me they were the person that said that. But since that day, I have not had a drink.
تا امروز نمیدونم اون آقا کی بود، اون شخص کی بود، چون که مست بودم و تا به امروز هستی نیمده به من بگه که من بودم. اما اینو بهتون بگم که از اون روز من لب به مشروب نزدم.
So I started following directions. I got a sponsor. I started working the steps, but I got in a relationship in early sobriety, which I don't suggest to anybody.
بنابراین من شروع کردم. That was good. من شروع کردم به انجام دادن کارهایی که بهم گفته بودن. راهنمودها رو گوش کردم، راهنما گرفتم، شروع کردم قدم‌ها رو کار کنم. اما من وارد یک رابطه شدم در همون اوایل هوشیاریم و اینو به هیچ کس توصیه نمی کنم، وارد رابطه شدن رو.
This woman was going through a divorce and she was my girlfriend at the same time, but she would come to meetings and she would say somebody and she would say something happened to her. And when she said it, everybody at the meeting would turn around and look at me.
این خانم در حال طلاق گرفتن بود، در زم دوست دختر منم بود در آن واحد. میمد تو جلسه مثلا میگفت فلان اتفاق بر من افتاده، اینجوری شده بر من، و وقتی که این مشارکت میکرد همه تو جلسه برمیگشتن به من نگاه میکردن. Okay.
So what happened was, I was either going to drink, hurt another guy, or I was going to drink, hurt another guy, hurt this girl, and I was on my third step, so I went to a priest and did my fourth step.
میدونی اتفاقی که افتاد اینه که یا باید مشروب می‌خوردم، به یه نفر دیگه آسیب میرسوندم، یا به این خانم یه آسیبی صدمه میرسوندم، و من تو قدم سوم من بودم. برای همین رفتم پیش یه کشیش و قدم پنجم رو شروع کردم براش بخونم.
I did the fourth step with the priest. I was Catholic and it was sort of like confession, and he sat with me for an hour and I told him all my stuff. And it was like a refrigerator was lifted off my back.
من بعد از چهارم و چون که کاتولیک بودم با یک کشیش انجام دادم و مثل حالت اقراری بود که به کشیش ها میکنن کاتولیک ها، همه چیز رو بهش گفتم و همه زندگیمو بهش اقرار کردم، مسائلمو، و انگار یه دونه یخچال از روی پشت من برداشته شده.
The priest told me to listen to a newcomer, and that was sort of like my penance with the church. And 1 week later, a young man came through the meeting, said he was traveling and he needed to talk to somebody. I went to coffee with him and I feel like I was relieved of the guilt and I had done what I was supposed to do.
به یک تازه وارد کمک، به یک تازه وارد گوش کن، و هفته بعد یک تازه وارد وارد شد و من رفتم و شروع کردم به اون تازه وارد سرویس بدم. کریس، are you, what is the thing between church and AA?
What is the thing? I just, at the time, I went to a priest because I just felt like I had to tell everything and I couldn't write it down on my fourth step. So I went, it says tell, the fifth step says admit it to God, to ourself and another. So I figured a priest was closest person you could get to God.
Okay, let me explain that to the group.
Okay, go ahead.
Greek میگه دلیل، اوکی، میگه من دلیل اینکه چون به خاطر اینکه صحبت از کلیسا شد من ازش پرسیدم که ای ای و کلیسا. کریس اینجوری میگه که من کسی رو نداشتم که قدم چهار براش بخونم و همه اینا برای من عجله اتفاق افتاده بود و کتاب ما هم میگه که میتونید شما قدم چهارتون رو برای یک آدم روحانی بخونید. Okay. و برای همین که من رفتم به کلیسا.
That made it easy for me to do a written four step with my sponsor and a fifth step.
Okay. برای همین من رفتم کلیسا و برای یک کشیش خوندم. من اینو پرسیدم که سوء تفاهم نشه چون برنامه ما دینی نیست این توضیح داده بشه. و خود کریس میگه که این که من رفتم پیش یک کشیش و اقرارهام رو انجام دادم برای من این نوشتن قدم چهار رو بسیار آسون کرد و خوندنش رو برای یک شخص دیگه هم خیلی برام آسون کرد. Thanks for explaining. I said that to the group. Go ahead.
Okay. So since then, I've been very close to AA. I do a lot of service. I go to a lot of conventions. I help a lot of people. I have sponsees. I'll stop there for a second.
Okay. از اون موقع دیگه من خیلی به AA نزدیک شدم. مقدار زیادی خدمت و سرویس انجام میدم. به این کنفرانس ها و همایش ها میرم و رهجو دارم.
So, since I've been sober, I've had sponsees die from alcoholism. Alcohol is cunning, baffling, and powerful.
من از زمانی که هوشیار بودم رهجوهایی داشتم که از الکلیسم مردن، جونشون از دست دادن، چون الکل یک دشمن زیرک، گیلگر و توانمنده.
I will tell the story quickly. I had a sponsee. He worked at a golf course. He had a resentment because he worked for all these rich people. And he didn't like the way they treated him. And he could no longer drink. He used to like to drink and play golf, but he could no longer drink.
حالا داستان رو بذارید براتون بگم. من یه رهجوی داشتم که توی زمین گلف کار میکرد و این مقدار زیادی رنجش از پولدارها داشت، برای که این پولدارا رفتار خوبی باش نمیکردن و این رهجوی من قبلا الکلی بود و مشروب میخورد و حالا که توی زمین گلف برای این پولدارا کار میکرد مشروبم نمیتونست بخوره. Great.
Okay. So he left work one day. He went and drank a whole bunch of alcohol, got pulled over by the highway patrol, and they took him to a detox center. He was so drunk. They didn't take him to jail.
بنابراین یه روزی این رهجوی من از کار رو ترک میکنه. وقتی که کارش تموم میشه میره مقدار زیادی مشروب میخوره، پلیس اونو میگیره و چون خیلی مست بوده پلیس نمیبردش به زندان، میبردش به این جاهایی که مال بازپروری و مال آدمایی که مستن.
He left that detox center, continued to drink, and ended up found dead in his car 2 days later.
از اون بازپروری اومد بیرون و همچنان ادامه داد به مشروب خوردن. دو روز بعد اونو توی ماشین مرده پیدا کردن.
I found out through his sister. His sister was trying to find out where he was because he disappeared. And she called me because my number was the number that was the most called in his phone.
من از طریق خواهرش فهمیدم. خواهرش چون گم شده بود دنبالش میگشت، میخواست پیداش کنه. بنابراین از تلفنش نگاه میکنه، میبینه بیشتری شماره رو که این گرفته بوده شماره من بوده. بنابراین خواهرش به همون شماره زنگ میزنه. خواهر اون رهجو که مرده بوده تلفن میکنه به گریگ. اوکی.
What turned out to happen was they tracked his telephone through the different. Just forget that. I'll just explain it. Just cuts.
Okay.
What happened was when they couldn't find him and they finally found him dead, and she called me and she asked me why. Why did he do it?
اتفاقی که افتادی بود که پیداش نمی کردم و وقتی پیداش کردن و مرده بود خواهرش به من تلفن زد گفت چرا این کار رو کرده برادرم.
His alcoholism affected his sister who he lived with in a big beautiful house along with he had three nephews and nieces.
اتفاقی افتاده بود اینه که این آقا با خواهرش توی یک خونه بزرگ زیبا با هم زندگی میکردن با سه تا از خواهرزاده ها و برادرزاده هاش.
His sister wanted to meet me to have coffee and I met her and the whole time she cried and asked me why and I couldn't give her an answer why. All I could say is he had resentments and he was drinking at people.
خواهرش می‌خواست منو ببینه. من باش رفتم با خواهرش قهوه خوردیم و همش گریه می‌کرد میگفت آخه چرا این اتفاق افتاده و من چیزی نداشتم بهش بگم. میگفتم که رنجش بسیار داشت و به خاطر رنجش‌هاش مشروب خورد و مرد.
So I told her I didn't know why, other than he had resentment. And that just goes to show you alcohol is cunning, baffling, and powerful, not only for the alcoholic, but for the alcoholic's family.
میگه بهش میگفتم نمیدونم چرا بجز این که رنجش زیادی داشت و میدونین الکل همونطور که گفتم هیلگر موزی و مبهوت کننده است، نه فقط برای شخصی که الکل رو میخوره بلکه برای دیگران هم همینطوریه.
So I went to his funeral and it was very sad to see his nieces and nephews going through so much pain. They were young kids who loved their uncle and he lived with them. And it was just sad to see what we do to other people.
و من رفتم به مراسم خاکسپاری این رهجون و خیلی غم انگیز بود که می دیدم خواهرزاده هاش برادرزاده هاش چه حال بدی دارن به خاطر اینکه عموشون رو از دست دادن، چون عموشون با اونا زندگی می کرد و ما این یه نمونه از کارهایی که ما با آدمای دور و برمون میکنیم. ما الکلی ها اینجوری به دور و بریامون آسیب میرسونیم.
Okay. A little bit about the solution.
حالا یه مقدار راجع به راه حل صحبت کنیم.
It talks about it on page 124 of the big book. It says, cling to the thought that in God's hand, the dark past is the greatest possession you have. With it, you can avert death and misery for others. It's on page 124 in the big book.
Okay. میگه حالا راجب راه حل صحبت بکنیم. اینه که میگه گذشته صفحه 124 بیگ بوک بچه آقایون و خانما، گذشته دردآور یک آدم الکلی میتونه برای بقیه افراد خانواده ارزش حیاتی داشته باشه اگر که هنوزم داره با این گرفتاری ها دست پنجه نرم میکنه. داره میگه خانواده ها آسیب میبینن به واسطه یه الکل خوردن ما.
All my drinking and drugging was to get me to AA and for me to say I don't want to live that way anymore.
میگه مشروب خوردن و مواد مخدر کشیدن برای این بود که منو بیاره به انجمن الکلی های گمنام و من دیگه هیچ موقع نمیخوام برگردم به زندگی قدیمی.
I believe we do the steps to come to grips with who we are, who we were, that's not who we are, and to become free of our dead past.
من بر این باورم که ما قدم‌ها رو انجام میدیم که بفهمیم چه کسی هستیم و چه کسی بودیم و اینکه بتونیم از گذشته خودمون راحت بشیم، خلاص بشیم از دست گذشته.
So my dark past becomes my greatest asset because I now can take my dark past and help other alcoholics.
بنابراین گذشته تاریک من تبدیل میشه به بالاترین سرمایه من، چون من میتونم از گذشته تاریکم استفاده بکنم و به الکلی های دیگه کمک بکنم.
So if I turn my will and my life over to God in the third step, everything that happens in my life is for my benefit.
بنابراین اگر من اراده خودم رو به خداوند واگذار بکنم، هر اتفاقی که برای من بیفته بهترین اتفاقی که میتونه بیفته.
If someone tells me to, they don't want to be in my life or to get lost, they're not supposed to be in my life. My God directs my life. So everything that happens in my life is for my benefit.
اگه یه نفر به من بگه که نمیخواد تو زندگی من باشه یا به من بگه از زندگی من برو بیرون، من میدونم که این برای بهترینه، برای اینکه من یه خداوندی دارم که بهترین چیز رو برای من میخواد.
One bad relationship can ruin a lifetime and I only have one life to live.
یک رابطه بد کافیه که بتونه یک طول زندگی رو خراب بکنه، یک عمر زندگی رو، و من فقط یه دونه زندگی دارم، یه عمر که بیشتر ندارم.
As I go down this path, my dark past is not just what happened before I was drinking, it's also the last 24 years of being sober.
من همینطور که توی این جاده بهبودی دارم میرم به جلو، نه تنها که گذشته تاریک من مال روزهای مشروب خوریمه که بله مال روزهای مشروب خوریمه که همینطور پشت سرم داره میاد.
As I go to meetings and I listen to other people speak and go through their trials and tribulation, I have information. I've never been through a divorce, but if somebody comes to me and asks me to help them about a divorce, I can turn them to that person. I can direct them to someone that has experience in that. I haven't been divorced, so I don't have experience.
من همینطوری که میرم به جلسات و صحبت‌های دیگران رو گوش میکنم، بالا پایین‌هاشون رو گوش میکنم، اطلاعات به دست بیارم، و اگه یه نفر بخواد الان داره مثلا مراحل طلاق گرفتن رو میگذرونه میاد پیش من، من خودم هیچ موقع طلاق وارد مرحله طلاق نشدم، طلاق نگرفتم، ولی میدونم اون شخص رو باید بفرستم پیش کی، میفرستمش پیش کسی که قبلا طلاق گرفته و این تجربه رو داره. اینو از اومدن تو جلسات و گوش کردن به دیگران من میتونم انجام بدم.
God is always talking to me, my higher power, which I choose to call God, even though it's not necessarily the Christian God, is always talking to me, directing me, but I cannot hear it if I'm in confusion and worried about what happened, what I don't have, poor me. I have to be centered to hear the message of what my higher power says. So I tend to go to a lot of meetings so I can be calm and hear the message.
من همینطور که نیروی برتر من با من صحبت میکنه که من دوست دارم به نیروی برترم بگم خدا و امال مسیحیت، شما مجبور نیستید اینو اصلا بگید، روی برتر خودتون که خودتون رو انتخاب میکنید، مدام داره با من حرف میزنه و مدام داره به من راهو نشون میده و من مهمه که من متمرکز باشم تا بتونم صحبتی که خداوند با من میکنه و راهی رو که میخواد به من نشون بده بتونم اونو بشنوم و همون راهی رو برم که خداوند برای من مقرر کرده.
So I'm gonna you know, I'm going to read acceptance and say something about it. It says, do you have a book that you can just read it from?
Yeah, if you can get the page.
417. And it says, and acceptance has answered all my problems.
Listen to me, sweetheart. Our book in Iran is only translated until 188.
Oh, okay. Well, I'm going to read just a little portion of this. And acceptance is the answer to all my problems today. When I am disturbed, it's because I find some person, place, thing, or situation, some fact of my life unacceptable to me, and I can find no serenity until I accept that person, place, thing, or situation as being exactly the way it is supposed to be at this moment. Did you get that?
I lost you. Yeah, Greg, I lost you through internet. Could you say that again? I heard, so long as you said, acceptance is the solution to all of my problems.
When I am disturbed, it is because I find some person, place, thing, or situation, some fact of my life unacceptable to me, and I can find no serenity until I accept that person, place, thing, or situation as being exactly the way it is supposed to be at this moment.
Okay. گرگ میگه خیلی خوب، حالا یه جایی از کتاب که ما نداریمش تو بیگ بوک خودمون تو ایران ترجمه نشده، میگه که پذیرش راه حل تمام مشکلات منه. من وقتی که ناراحتم، حالم خوب نیست، یک مکانی، یک چیزی یا یک شخصی یک نوعی رفتار کرده که برای من خوشایند نبوده و این من رو ناراحت کرده و باعث شده که حال من بد بشه و من تا زمانی که اون شخص، اون چیز و اون مکان رو نپذیرم، همینطور حال من خوب نمیشه و اوضاعم بده.
Nothing, absolutely nothing happens in God's world by mistake.
هیچ چیزی در دنیا اتفاق نمیفته که خداوند اشتباهش کنه. در دنیا اشتباهی وجود نداره.
Until I could accept my alcoholism, I could not stay sober.
تا زمانی که من الکلی بودن خودم رو نپذیرم، هم نمیتونم هوشیار باشم.
Unless I accept life completely on life terms, I cannot be happy.
من تا زمانی که زندگی رو بدان گونه که هست نتونم بپذیرم، نمیتونم خوشحال باشم.
I need to concentrate not so much on what needs to be changed in the world as on what needs to be changed in me and my attitudes.
من باید تمرکز بکنم نه روی این که در دنیا چه چیزهایی باید عوض بشه و تغییر بکنه، بلکه باید تمرکز بکنم روی این که چه چیزی در من و روحیات من، اخلاقیات من و خلقیات من باید عوض بشه، تغییر بکنه. Okay?
Shakespeare said all the world's a stage and all the men and women merely players. He forgot to mention that I was chief critic.
شکسپیر میگه که تمام دنیا یک صحنه بازی هستش و تمام مردان و زنان بازیگران صحنه هستن، اما نگفت که من بزرگترین منتقد اون صحنه. Did you say creator or critic?
Critic. Chief critic. Chief critic. Like chief. Okay, this will sort of answer that. I was always able to see the flaw in every person, every situation. And I was always glad to point it out because I knew you wanted perfection just as I did.
Okay, I got it. Critic. میگه و شکسپیر میگه همونطور که دنیا یک صحنه بازی و تئاتر هستش، من بالاترین منتقد این صحنه بازی هستم. به عبارت دیگه زندگی. من مدام ایرادها و اشکالهای آدمهای دیگر رو پیدا می کنم در این صحنه نمایش.
AA and acceptance have taught me there's a bit of good in the worst of us and a bit of bad in the best of us, that we are all children of God and we all have a right, we each have a right to be here.
اوکی AA انجمن الکلی های گمنام و اصل پذیرش به من آموخت که همیشه یک کمی خوب و یک کمی بد در وجود تمام ما هستش که ما هممون فرزندان خداوند هستیم و نمیتونیم اونقدر خوب باشیم و نمیتونیم اونقدر بد باشیم.
When I complain about me or about you, I am complaining about God's handiwork. I am saying that I know better than God.
وقتی من دارم غرغر میکنم یا شکایت میکنم راجب خودم یا راجب شما راجب تو به نوع یعنی دارم انتقاد میکنم از خدا و دارم از خداوند ایراد میگیرم چون که ماها رو خداوند آفریده ما فرزندان اوی.
The next statement is very true for me. I'm just going to tell you that. You can just say that.
اوکی میگه این بعدی رو که میخونم برای خود من گریگ خیلی واقعیت داره. میتونی اینو به گروه بگی که این واقعیتش برای خود منه. حالا اینی که میخواد بخونه. اوکی؟
For years I was sure the worst thing that could happen to a nice guy like me that I would turn out to be an alcoholic.
میگه برای سالها من فکر میکردم بدترین چیزی که میتونه برای یه آدمی مثل من اتفاق بیفته اینه که من یه الکلی بشم.
Today I find that that's the best thing that has ever happened to me.
امروز من متوجه شدم که این بهترین اتفاقی بود که برای من افتاد. بهترین چیزی بود که برای من محتمل شد. اوکی؟
This proves I don't know what's good for me. And if I don't know what's good for me, then I don't know what's good for you or bad for you or for anyone.
این ثابت میکنه که من نمیدونم برای من چی خوبه. خب اگه من نمیدونم برای خودم چی خوبه، طبیعتا نمیدونم برای تو چی خوبه و نمیدونم برای هیچ کس دیگه چه چیزی خوبه.
So I'm better off if I didn't give advice, don't figure out I know what's best, and just accept life on life's terms as it is today, especially my own life as it actually is.
بنابراین من بهتره که کسی رو نصیحت و ارشاد نکنم و نخوام هی بگم که من میدونم چی خوبه یا من اینجوری فکر میکنم. بهتر زندگی رو بدان گونه که هست بپذیرم، مخصوصا برای خودم.
Before AA, I judged myself by my intentions while the world was judging me by my actions.
قبل از اینکه بیام AA, من خودم رو با نیاتم، با چه نیتی دارم اندازه‌گیری می‌کردم و قضاوت می‌کردم، در صورتی که دنیا منو با اعمالم قضاوت می‌کرد و اندازه‌گیری می‌کرد.
So as I stay sober, I realize that everything that happens in my life is for my benefit.
بنابراین همچنان که من ادامه میدم به هوشیار ماندن، متوجه میشم که هر اتفاقی که برای من میفته به مصلحت منه، برای صلاح منه.
There is no accidents. God is constantly directing me to where I'm supposed to be.
هیچ چیز اتفاقی یا تصادفی وجود نداره. خداوند منو دقیقاً داره به همون جایی میبره که من باید باشم.
I'm going to tell you a funny story.
Okay. میخواد یه داستان خنده‌دارم برامون بگه. Go ahead.
So yesterday after a meeting, I was talking to a newcomer and he said he didn't think I could help him. And I said I was going to sponsor him and I was going to help him. He's now in this, he's Iranian and he's now in this meeting. He's Puya.
Oh my God. Oh, I saw him actually.
And he couldn't believe I was going to an Iranian AA meeting. I gave him the login. He's early in sobriety, but that's no accident. That's God's will. What's the odds of that, right?
Right. That's an enlightening thing to say. میگه حالا میخوام یه خنده‌دار بهتون بگم. من دیروز بعد از جلسه یه تازه واردی اومد که به من گفت تو نمیتونی به من کمک کنی. و من میخواستم بهش کمک کنم و راهنماش بشم و بالاخره راهنماش شدم. میدونین اون تازه وارد ایرانیه، همین الان تو این جلسه است، اسمش پویاست و باور نمیکرد که من امشب دارم میام تو این جلسه تو ایران صحبت بکنم. و میخوام همین رو بگم که هیچ چیزی اتفاقی نیست، هیچ چیزی تصادفی نیست و همه چیز بر مبنای خواست خداونده.
So he now has a meeting that he can go to, that his fellows go to, and he can connect. But I'm here to help him. And that's how it is. I just reach my hand out. God does the rest. My job is to help the next suffering alcoholic. And that's what I do.
و میگه حالا پویا یه جلسه داره که میتونه بیاد توی این جلسه که همدرداش هموطناش هم میان. و میدونید همین تنها کاری که من میکنم، من فقط دستمو دراز میکنم و خدا تصمیم میگیره که بعد از اون چه چیزی باید تو دست من بذاره، مادامی که من بخوام به یک الکلی کمک بکنم.
So as I go down this road, I don't question what God's got planned. I just keep doing the next right thing in front of me. A lot of times things happen and I think they're not good for me, and then 6 months later I go, oh, that's why it didn't happen, because God had a better plan.
بنابراین من مادامی که توی این مسیر هستم سوال نمی کنم که خدا برنامش برای من چیه. من فقط انجام میدم و خیلی وقتا یه اتفاقی میفته که من فکر میکنم خیلی برای من بده و بعدا میبینم که اون اتفاق چقدر برای من خوب بود و خواست خدا همینه.
So I feel like I've talked long enough. I feel like you folks probably want to do some talking yourself. I appreciate everybody listening to me. I just want to remind everybody, Alcoholics Anonymous is a gift. Life is a gift. We need to be close to the program to experience the rest of the gifts, because if we don't, we won't have anything.
Thank you so much. Let me go ahead and translate that. خب این دوست سخنرانمون میگه من فکر میکنم که زیاد حرف زدم و خودتونم احتمالاً بخواین یکم با همدیگه مشارکت بکنین. فقط میخوام یادآوری بکنم به همتون که ای یک هدیه است، زندگی هم یک هدیه است. نزدیک به برنامه برید به جلو، نزدیک به ای باشید تا بقیه هدیه های زندگی رو هم تجربه بکنید. اوکی.
So I guess that's it. I don't know. You tell me.
Okay, that's it. I want to thank you on behalf of the group, all of us in Iran, and welcome Puya, who has just come to this meeting as a newcomer. Thanks so much.
All right.
It was my honor and pleasure to translate for you.
Thank you. It was my honor to speak. And I wish everybody a good weekend and a healthy recovery.
اوکی. از همه تشکر میکنه گرگ، میگه پنجشنبه جمعه خوبی داشته باشین، بهبودی خوبی داشته باشین. مرسی که من رو دعوت کردین. من تمام.